مرز غنی‌سازی دیگه نداشته باشن، وقتی که بخوان طراحی راکتور آب سنگین عراق به حالت قبلی برگردانن که به میزان زیادی پلوتونیوم میتونست بکنه، های معنیش اینه یک تهدید تلویحیه به سمت رفتن بمب. اون قطعا نقض برجام خواهد بود. الان هم همین کاری هم که الان آقای روحانی میکنه بسته به واکنش اروپایی ها میتونه به عنوان نقض برجام تلقی بشه، به این ترتیبه که اون موادی از برجام که آقای روحانی بهشون اشاره میکنه، بند 26 و 36 و در واقع 37 هم باید جزش بگیرید، اینا به این ترتیب روشن میکنن که طرف ممکنه شاکی باشه، مثلا ایران شاکی باشه، طرفی از ایران شاکی باشه. در اون صورت در یک روندی که ایشون هم البته نقل میکنه بهش رسیدگی میشه، ولی در پایان شورای امنیته اگه به توافق نرسن. حالا اگه اروپایی ها از ایران شکایت بکنن بره به شورای امنیت، در اون صورت ایران در واقع جمهوری اسلامی در بازنده اصلی خواهد بود، زیرا که در بند 37 آمده که شورای امنیت تصمیم میگیره راجب ادامه تعلیق، در واقع ادامه تعلیق تحریم ها. و اگر که در شورای امنیت یک کشور وتو کننده به ادامه تعلیق رای نده، یعنی که برمیگرده به حالت قبلی، به حالت قبل از برجام، در هر حال به اون آسونه که آقای روحانی میگه نخواهد بود.
آقای بیات، اما پیش از اینکه حسن روحانی امروز این وضعیت رو اعلام بکنه، پیش از این آمریکا تحریم کرده بود خرید محصولات هسته‌ای ایران رو، یعنی در هر حال چه ایران این کار رو، این اعلام رو امروز میداشت و چه نمیداشت، ایران نمیتونست این محصولات رو به فروش برسونه و با افزایش میزان تولیدات خودش روبرو میشد که اینطوری که شما هم میگید میتونه منجر به نقض برجام بشه.
یا کنید تمام کل جریان برنامه هسته‌ای ایران واقعا از آغازش، حتی از رژیم زمان رژیم پهلوی، یک بازی دو طرف باخت برای ایران. در دوران جمهوری اسلامی که خیلی شدیدتر و در واقع فلاکتبار شده. متاسفانه جمهوری اسلامی همیشه صبر میکنه تا دقیقه آخر. دقیقه آخر یک نکات برنده در دست داره نه برنده، و نتیجهش اینه به یه توافقی مثل برجام میرسه که همین بند 37 که اشاره کردم در واقع اختیار عمل میشه بگی نامحدود میذاره در اختیار طرف مقابل که در لحظه لازم برگردانن به آنچه که قبل از اون به طور قانونی. الان کاری که امریکا میکنه در واقع غیر قانونیه، اما در یه همچون حالتی که بره به شورای امنیت و اونجا تصمیم گرفته بشه، با توجه به حق وتوی امریکای تنها میتونه برگرده به حالت قبلی، همه تحریم ها برگرده به حالتی پیش از برجام به طور قانونی. حتی تحریم های شورای امنیت هم و تحریم های جهانی میتونن برگردن. الان شانس جمهوری اسلامی اینه که امریکا، حالا بگیم یه شانسی، یه بختش که امریکا تو برجام نیست، نمیتونه شکایت بکنه. اما اگه یکی از کشورهای اروپایی مثلا فرانسه که خب به نظر میاد اعتراض داشته باشه اقدامی بکنن، خب طبیعتاً میتونه عواقب ناگواری داشته باشه.
سخنان بهروز بیات، تحلیلگر امور هسته‌ای در وین رو شنیدیم و ما همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری که از بخش شبکه‌های اجتماعی به استودیوی مجله نیمروزی رادیو فردا اومده. بیتا، بذار از همین برجام شروع بکنیم. واکنش مردم به سخنان امروز حسن روحانی تا به حال چی بوده؟
رویا، اعلام خروج ایران، اعلام خروج محدود ایران از برخی تعهداتش در توافقنامه برجام، فضای شبکه‌های فارسی زبان در کشور رو واقعا به طور جدی تحت تأثیر قرار داده. تعداد زیادی از محافظه‌کارا و کاربرایی که به حاکمیت نزدیک هستن از این فرصت استفاده کردن و از دولت روحانی انتقاد کردند، خواستار محاکمه افرادی شدند که به گفته اونها این قرارداد ننگین رو به کشور تحمیل کردند. یه عده‌ای هم در واقع واکنشی که روحانی نشون داده و بیانیه شورای عالی امنیت ملی در باره خروج محدود ایران از برجام رو ناکافی دونستند و خواستار واکنش‌های شدیدتری شدن. نوشتن که ایران یا نباید این قرارداد رو امضا می‌کرد و یا باید زودتر از اینها از اون خارج می‌شد. از جمله کاربری به نام شیخ نوشته واکنش روحانی و تیم خارجه، وزارت خارجه به موضوع برجام، مثل اینه که یه نفر بیا توی خیابون خودتو و ماشینتو له و لورده کنه، اون وقت تو هم شیشه ماشین رو بدی پایین، بهش بگی جرأت داری بیا تو ماشین تا داخل این چارچوب بزنمت. هیرات هم نوشته وقتی گفتیم این برجام از ابتدا شکست خورده است که طرف مقابل حتی بدون هیچ دلیلی توان خارج شدن ازش رو داره و ما هیچ اهرام فشاری نداریم، برچسب دلواپس و چه و چه و چه به ما زدید. حمید رضا پرهیزکار هم توییت کرده این بیانیه شورای عالی امنیت ملی نشان از ابراز ضعف و نیاز ایران به برجام و اروپا داره و این در شرایطی که آمریکا و اروپا بدون مقدمه و بدون هیچ اعلامی از برجام خارج شدن. به نوشته او مماشات با اروپا در قالب برجام نافرجام و به تاراج بردن آبروی ایران تا کجا ادامه داره؟ اما تعداد زیادی از کاربران هم رویا از امکان وقوع جنگ در بین ایران و امریکا با توجه به تصمیمی که امروز اعلام شده از طرف رئیس جمهور ابراز نگرانی کردن. از جمله یکی از اونها به نام هومن جهانگرد نوشته از سرگیری برخی اقداماتی که ایران ادعا کرده داوطلبانه ذیل برجام متوقف کرده بود خیلی سریع تأثیرش رو روی سیاست‌های طرف‌های اروپایی، چین، روسیه و غیره می‌گذاره و اونها رو به موضع مورد نظر آمریکا و ترامپ نزدیک می‌کنه. مسعود فاطمی هم توییت کرده در صورت وقوع جنگ بین ایران و آمریکا بدترین حالت ممکن اینه که ما ملت تنها می‌تونیم تماشاچی باشیم. امکان هیچ مداخله‌ای به نفع هیچ کدومو نداریم. بدترین حالت ممکن اونه که نتونی دخالتی در مسئله‌ای داشته باشی که آینده خودت و فرزندانت تمام و کمال به اون وابسته است.
اما بیتا به نظر میرسه که هستن کسانی که موافق اقدام امروز ایران هم بودن.
بله رویا، همچین کاربرانی هم هستن، تعدادشون هم کم نیست. از جمله کاربری به نام حامد موفق نوشته اقدام امروز ایران شوک وارد کرد به آمریکا و اگر این تداوم داشته باشه حرکت دولت میتونه روند اصلاحی خوبی رو به باور اون به پیش ببره. جعفر بلوری هم نوشته اقدام دولت و شورای عالی امنیت ملی درباره برجام اگر چه کافی نبود اما لازم بود. همین که با یک اقدام نصف و نیمه حریف به تکاپو افتاده، یعنی اگر واکنش جدی‌تر باشه موثرتره. فراموش نکنیم بسیاری معتقدن علت حملات پی در پی آمریکا ندیدن واکنش قاطع از سوی ماست. نوشته جعفر بلوری بود. اماد هم نوشته اگر این کارو نمی کردن در گزارش بعدی آژانس ما می شدیم نقص کننده برجام. آمریکایی ها بازی رو خوب بلدن. و کاربر دیگه هم توییت کرده اقدام حداقلی ایران بعد از بدعهدی آمریکا و اروپا به منزله خروج دولت از تقدیس روح و جسم برجام و دیدن واقعیت طرف های مذاکره است. امیدواریم این ژست قهرمانانه تا آخر حفظ بشه.
سپاسگزارم از همکارم بیتا بختیاری. اما ادامه میدیم این بخش خبری مجله نیمروزی رادیو فردا رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
الان من چند لحظه پیش صحبت آقای روحانی رو گوش کردم. به عنوان یک ایرانی و یه ایرانی که مملکتم رو دوست دارم و بند وجودم، تمام سلول های بدنم ضد جمهور اسلامی هستش و عصبانی و اصلا هیچ توافق فکری و ذهنی من با این حکومت ندارم و در ضمن عاشق و شیفته گذشته هام نیستم، اینم بگم یه آدم ملی و ایرانی میهن پرست هستم. صحبت های امروز آقای روحانی رو پسندیدم و تضعیف روحانی یعنی تقویت کردن کیهانی ها، تندروها، سپاه و بیت رهبریه. بسیار سنجیده صحبت کرد. ما احتیاج داریم که یه مقداری عاقلانه رفتار کنیم نه احساسی.
این ناوگان امریکا که داره میاد به سواحل ایران از دو جنبه خیلی خیلی مهم هستش. یکی این که پیامی رو داره که برای رژیم با دم شیر بازی نکن و واقعا دم شیر هستش. از جنبه دیگرش این فقط داره نشون میده یک هشدار به ملت ایرانه که با وجود داره جنگ میشه و ملت باید اینو بدونن که امریکا دشمن شما نیست. امریکا میخواد رژیم رو سرنگون بکنه و اینکه اینها میتونن یک جنگی رو آغاز بکنن که به هر حال ما ازش سودی نخواهیم برد.
دفعه آمریکا کاملا جدی هست، دنبال بهانه برای جنگ کردن هست. دلیلش هم میتونید با نگاه کردن به ترند تا تولید نفت آمریکا، روسیه و عربستان در 2 سال گذشته متوجه بشید. متاسفانه مسئولین مملکت دارای نه سواد و نه معلومات و نه درک و بینش و بصیرت کافی هستند تا این چیزها رو متوجه بشن.
یعنی بعد از 40 سال شایعات ناو هواپیمابر آمریکایی در راه است به سواحل خلیج فارس رو ما شنیدیم. حالا منتظر چرا 3 ماه دیگه از اقیانوس هند بیاد؟ مردم گذاشتن سر کار. هر وقت حکومت اسلامی در چند قدمی سقوط قرار میگیره، آمریکا با شایعات حمله برای اینکه مردم رو بترسونن و رژیم رو نجات بدن. کسی که میخواد حمله بکنه که نه خبر میده نه راجبش صحبت میکنه. 40 سال مردم گذاشتن سر کار، خسته نمیشید شما هم؟ ناو هواپیما بر ابراهام لینکن آن دی وی، نمیدونم از اونجا به اینجا. 40 سال ما مردم حرفا رو شنیدیم، قش قشم خندید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در توضیح اعزام ناوگروه و بمب‌افکن به خاورمیانه گفته نشانه‌هایی در مورد آماده شدن ایران و گروه‌های نیابتی آن برای حمله احتمالی به نیروهای آمریکایی وجود دارد. همکارم کامبیز غفوری در استودیو همراه ماست. کامبیز، بذار اصلا از پایه شروع کنیم. داستان این حرف‌ها و این ناو هواپیمابر و این بمب‌افکن‌هایی که به خاورمیانه اومدن چیه؟
نخستین بار جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز 15 اردیبهشت اعلام کرد که یک ناو هواپیمابر با چند بمب افکن اعزام میشه به منطقه به خاطر اینکه به گفته او پیامی روشن و عاری از سوء تفاهم داده بشه به ایران. در روزهای بعد معلوم شد که ناو کدام است، بمب افکن ها کدام هستند. خب میدونیم که الان که B-52 ارسال شده به اضافه USS ابراهام لینکلن به منطقه. در باز ساعات آتی بعد از اینکه آقای بولتون اون اظهاراتو کرد، چارلز سامرز کفیل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفتش که اینها تدارکاتی هستند برای مقابله با عملیات احتمالی تهاجمی علیه نیروهای آمریکایی. تماما الان در روزهای اخیر از زمانی که این خبر منتشر شده صحبت میشه از اینکه تهدیدهای جدی یا رفتارهای نگران کننده ایران، و مقامهای آمریکایی، مقامهای وزارت دفاع اعلام کردند که نشانه‌های روشن و تازه‌ای دریافت کردند که بیانگر این هستن که ایران و نیروهای نیابتیشون در حال تدارک حملات احتمالی هستند.
کامزا، یا مشخص شده که این تهدیدها چه هست یا فقط در حد استفاده از کلمات باقی مونده؟
روز سه‌شنبه هرچه خبرنگاران از مقام‌های پنتاگون سوال کردند که اینها دقیقاً چه هستند، اونها در واقع از جواب استنکاف کردند و گفتند که مسائل امنیتی هست، مسائل در واقع نظامی هست و نمیتونن در موردش توضیح بدن. منتها شبکه CNN روز چهارشنبه یک گزارش اختصاصی منتشر کرد، آخرین چیزی که میدونیم، گفت که جابجایی موشک‌های کوتاه‌برد ایران از جمله دلایلیه که این ناوها اعزام شدن به منطقه. گفتن که این موشک‌های بالستیک با قایق‌های ایرانی در دریا در واقع جابجا شدند، و همچنین گفتن که هنوز معلوم نیستش که اینها می‌خواستن استقرار در خشکی بشن یا اینکه از روی ناوچه‌ها پرتاب بشن. این گزارش CNN بود که آخرین چیزی که وجود داره.
ولی پیش از اون هم گویا وال استریت و هم در واقع مجله وال استریت ژورنال و هم شبکه خبری CBS اطلاعاتی رو در این زمینه منتشر کرد.
دقیقاً CBS گفت که اطلاعاتی داد، گفت بخشی از این اطلاعاتی که به نیروهای آمریکایی داده شده توسط اسرائیل در اختیار مقام‌های آمریکایی گذاشته شده و مربوط است به برنامه‌های جمهوری اسلامی برای حمله به ناوهای آمریکایی در آب‌های یمن و در خود خلیج فارس، همچنین از نظر زمینی هم در عراق و سوریه به منافع آمریکا میخوان حمله کنن. CBS از چند مقام آمریکایی نقل کرده، به اسمشون اشاره نکرده، ولی گفته که اونها گفتن خطر واقعی بوده و اضطراری بوده. وال استریت ژورنال هم همین ها رو نوشت، گفت که این اطلاعات داره جزئیاتی بی سابقه است. از جمله این جزئیات طرحهای ایران هست، اونطور که اینها گزارش دادن، برای حمله احتمالی گروه‌های نیابتیش به اهداف آمریکایی در باب المندب و حمله با پهپادهای ایران به اهداف آمریکایی در خلیج فارس. به همین صورت وال استریت جورنال گفته که اطلاعاتی که به دست مقام‌های آمریکایی رسیده احتمال هدف قرار گرفتن نیروهای آمریکایی در کویت رو هم توسط ایران مطرح کرده و بنابراین گزارش‌ها فرمانده نیروی آمریکایی در خاورمیانه بعد از دریافت این اطلاعات درخواست کرده که تقویت نیرو بشه، نیروهای کمکی در واقع فرستاده بشن. این درخواست با پاسخ مثبت سرپرست وزارت دفاع آمریکا روبرو شده و بعد از اینکه ایشون تایید کردن ناوگروه تازه آمده. فقط این رو هم بگم خیلی کوتاه که این ناوگروه قرار بود به این منطقه بیاد، 5 روز قرار بود که در کرواسی بماند، منتها در واقع تسریع شد مأموریتش.
آره، جواد ظریف هم دیروز در توییتی گفتش که این حرکت این ناو در واقع 1 ماه پیش اتفاق افتاده و موضوع جدیدی نیست. اما کامیز، وال استریت و سی بی اس منبع خودشون رو یک خبرنگار اسرائیلی دونستن که اون خبرنگار گفته بود که این اطلاعات رو در ملاقات 2 هفته پیش مقامات اسرائیلی در اختیار جان بولتون قرار دادن. این اطلاعات جدیدی که الان سی ان ان داره در موردش حرف میزنه منبعش مشخص شده؟
بله، در واقع یک گزارش اختصاصی بوده، خبرنگار خود سی ان ان در پنتاگون گزارش میداد، من که تصویرش رو میدیدم و به نظر میرسه که البته خب خود خبرنگار طبیعتا منبعش رو اعلام نکرد، اما به نظر میرسه که مستقیما از مقام‌های آمریکایی گرفته.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز غفوری.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما تحولات امروز چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه در حد سخنان حسن روحانی و واکنش کشورهای اروپایی به اون محدود نمونده. امروز همزمان با اعلام رسمی ایران برای خروج محدود از تعهدات برجامیش، دلار و سکه در بازار آزاد ایران تغییراتی کرد. همکارم بابک غفوری آذر در استودیو تا ما رو در جریان این تغییرات قرار بده. بابک، چه خبر؟
روند افزایشی قیمت ارز و سکه طلا تقریبا 1 هفته است که در بازار آزاد ایران آغاز شده. از زمانی که تقریبا تنش‌ها میان ایران و آمریکا هم افزایش یافت، این روند افزایشی آغاز شد و از 2 روز پیش که خبرهای غیر رسمی منتشر شد از اینکه ایران روز چهارشنبه قراره که تغییراتی رو درباره اقداماتش در برجام اعلام بکنه، این روند ادامه پیدا کرد. امروز بعد از اینکه صحبت‌های آقای روحانی و بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران منتشر شد، شاهد تقریبا افزایش بین 200 تا 300 تومانی در قیمت دلار بودیم. قیمت دلار امروز در بازار آزاد ایران در حدود 15200 تومان آغاز شد و تا حدود نیم ساعت پیش تا 15500 تومان هم گزارش شدش که این رقم 15500 تومان بالاترین رقمی است که بعد از اون التهابات تابستان گذشته و اوایل پاییز در ایران رخ داد. دلار بعد قیمتش کاهشی شد و حالا با رسیدن به 15500 تومان میتونیم بگیم که بالاترین میزان از اوایل پاییز تا کنون هست. در بازار سکه هم گزارش شده که سکه طلا رقم 5,200,000 تومان هم معامله شده، این هم بالاترین رقم هستش و در مجموع میتونیم بگیم که یک مقدار واکنش افزایشی رو داریم میبینیم در بازار ارز و سکه به تحولات امروز سیاسی. هرچند پیش بینی میشد که یک مقدار ممکنه که این واکنش ها بیشتر باشه، بستگی به این داره که آیا این روند افزایشی ادامه پیدا بکنه یا نه. به نظر میرسه که البته نهادهای نظارتی مثل بانک مرکزی بر روند نظارتی خودشون بر بازار ادامه دارن میدن. مثلا قیمت رسمی صرافی های رسمی که قیمت ارز رو هر روز صبح به عنوان صرافی های رسمی مورد تایید بانک مرکزی در روند جدید فروش ارزی که ادامه داره اعلام میکنن، امروز در آستانه 15000 تومان اعلام کردن که خودش این رقم هم بالاترین رقم هست از زمانی که این روند جدید به کار گرفته شده. 14990 تومان فروشش اعلام شده و بر همین مبنا میتونیم بگیم که این روند افزایشی ادامه پیدا کرده امروز.
یکی از مقامات بانکی امروز بابک گفته بود که این افزایش سیاسی هست و پایه‌های اقتصادی نداره و احتمال بازگشت به شرایط گذشته وجود داره. چقدر این سخنان واقعیه؟ تجربه به ما چی نشون داده؟ افزایش قیمت دلار و سکه برگشته به حالت سابق یا نه؟
صحبته که اشاره میکنی به اظهارات عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران برمیگرده که امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته که التهابات بازار ارز فاکتور اقتصادی نداره و از مردم خواسته که با احتساب متغیرهای سیاسی به گفته ایشون وارد بازار نشن. خب تا حدود زیادی صحبت آقای همتی یادآور صحبت آقای ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی پیشین ایران که ایشون هم در التهابات سالهای گذشته مشابه این اظهارات رو بیان میکرد. اما خب همین الان وقتی که میبینیم که بازار داره واکنشهایی در این حد نشون میده، خب تا حدودی میتونیم بگیم که اظهارات نمیتونه دقیق باشه اگه قرار باشه که التهابات سیاسی که خود ایشون هم تایید میکنه بر بازار تاثیرگذاره ادامه پیدا بکنه و بتونه بر بازار اثر بگذاره. بر این مبنا خب تا حدودی البته این نوع اظهار نظر از جانب آقای همتی جدید هست. آقای همتی از زمانی که این مسئولیت رو به عهده گرفته خیلی تلاش کرده که با زبان اقتصادی و با رویکردهای اقتصادی نسبت به بازار ارز به خصوص اظهار نظر بکنه و تا حدودی هم همیشه عملکرد خودش رو موفق میدونسته با توجه به این کاهشی که در ماهای گذشته در قیمت ارز ایجاد شده و اون نظارت‌های شدیدتری که بانک مرکزی بر صرافی‌ها اعمال کرد. اما حالا اگر قرار باشه این روند افزایشی ادامه پیدا بکنه و قیمت دلار مرز روانی 16000 تومان رو رد بکنه، این همه این صحبت‌ها به نوعی تکرار حرف‌های پیشینیان آقای همتی محسوب خواهد شد و بازار به نوعی میتونیم بگیم که از کنارش به سادگی عبور خواهد کرد.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر. شما هم میتونید نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو و همینطور تحلیلتون رو در مورد آنچه که این روزها در ایران میگذره با ما در میون بگذارید. از این طریق
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کم کم میریم که به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک بشیم. مجله نیمروزی که تا پیش از این نیم ساعت بود و ما امروز به دلیل خبر ویژه خروج محدود ایران از برجام و مهلت 60 روزه به دیگر اعضا تا ساعت 14:52 ادامه پیدا کرد. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من به ساز تو میرخصم تا تو با منی نمیترسم، با تو هر روز عاشق هستم، چشماتو من میپرستم. تو از کجا شکفتی که هر شب شب نیلو فری باشه، گل عاشقیمون صورتی باشه، عشق آخری باشه. من همونم، همون عاشق خجالتی، تو واسه من فراتر از یه عادتی. من همونم، همون عاشق خجالتی، تو واسه من فراتر از یه عادتی. تو پامو گم میکنم، حال میکنم وقتی تو رو میبینم، پر به هوا میشم و باز از توی باغچه میچینم. رنگ چشاد رنگ عسل، بیش تو نگام جون میگیره، وقتی که میخندی دلم رنگی کمون میگیره. من همونم، همون عاشق خجالتی، تو واسه من فراتر از یه عادتی. من همونم، همون عاشق خجالتی، تو واسه من فراتر از یه عادتی.
پشت سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
ای تو بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن، ای تو خود لحظه بودم، تو طلوع صبح خورشید و دمیدم، ای همه خوبی همه پاکی، تو کلام آخر من، ای تو پر از وسوسه‌اش، تو شدی تمامی زندگی من. تو هر چی که میگم همه تکرار تو هر پای من، چشم تو هر جا که میرم جاریه، تو چشمای منتظر من، ای تو بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن، ای تو خود لحظه بودن، تو طلوع صبح خورشید و دمیدن. تو بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن، ای تو خود لحظه بودن، تو طلوع صبح خورشید و دمیدن، ای همه خوبی همه پاکی، تو کلام آخر من، ای تو پر از وسوسه‌اش، تو شدی تمامی زندگی من.
پروژکتور
فیلم‌های درساج و حلزون در جشنواره فیلم شرقی ژنو موفق به دریافت جایزه شدند. در 14 جشنواره جهانی فیلم‌های شرقی ژنو که از 9 تا 15 اردیبهشت در کشور سوئیس برگزار شد، فیلم بلند درساج ساخته پویا بادکوبه جایزه طلایی بهترین فیلم، و فیلم کوتاه حلزون ساخته محمد توریوریان تقدیرنامه هیئت داوران را از آن خود کرد. در این جشنواره همچنین فیلم‌های وقت نهار، خط صورتی، من زال هستم، پرواز ماهی‌ها، این یک رویاست و در جستجوی فریده به نمایش درآمدند.